همطور که خدمتون عرض کردم از امام حسین علیه السلام جوامع مختلف الگو میگیرند، ولی خب شاید بیشتر از همه این شبهات دانشجوها و نوجوانهای ما رو مخاطب قرار میده. متاسفانه من شنیدم یک ایمیلی حتی برای برای تعداد زیادی از نوجوانهای ما و دانشجوی ما ارسال شده بود با 3 تا شبهه که شاید به نظر خیلی هم شبهات ساده‌ای بیان، خیلی پیش پا افتاده بودن و به راحتی میشد جواب اونها رو داد. و اگر هم ما اینجا نشستیم و پاسخ این شبهات رو میدیم، در واقع نه به خاطر اینه که بگیم اون کسایی که دارن شبهه مطرح میکنن واقعا سوال دارن، واقعا جویای حقن، نه خیر، اونها قاعدتا اینطور نیستن، اونها اهداف شوم دیگه ای رو دارن برای طرح این سوالات و شبهه های خودشون و ما پاسخ اونها رو نمیخوایم و قصد نداریم بدیم. چون تو روز عاشورا هم امام حسین علیه السلام بعد از اینکه مدتی سخنرانی کردن برای مردم، اولش میگفتن ما تو رو نمیشناسیم، بعد که خودشون معرفی کردن لشکر عمر صد گفتن که اصلا ما تو رو میشناسیم ولی تصمیم به قتل تو داریم. دیگه وقتی تصمیمشون رو گرفتن، وقتی برنامه‌شون اینه که برای رسیدن به اهداف خودشون عاشورا رو و قیام عاشورا رو بزنن و تخریب بکنن، پاسخدهی ما به اونها قطعاً فایده‌ای نداره. و اگر ما پاسخی هم میدیم به همین جامعه مخاطب اونهاست که با این شبهات مواجه میشن و دنبال حق هستن و میخوان حقیقت رو بدونن. که ایمیلی برای این دوستان ارسال شده بود، یکی از شبهاتی که مطرح کرده بودن توی این ایمیل که فکر میکنم بد نیست اینجا هم مطرح بشه، بحث تشنگی روز عاشورا بود که اول از همه میگفتن که تاریخی که برای عاشورا گفتن اگر بیایم توی تقویم وارد بکنیم با سال 61 هجری میشه مهر ماه، تیر ماه نیست، قاعدتا نباید هوا خیلی گرم باشه و نباید اون تشنگی که شما میگید طاقت فرسا بوده و غلبه پیدا کرده بوده به واسطه بستن آب بر امام حسین و یارانشون غلبه پیدا کرده باشه، در حالی که اگر بریم موقعیت جغرافیایی کربلا رو ببینیم، مثل شهرهای جنوبی کشور خودمون با اینکه در کنار رود هستن، بعضا رودها پر آب هم هستن، اما نه فقط تابستان بلکه حتی 6 ماه دوم سال هم هوای گرم و سوزانی دارن، هوای گرم و آتش آوری دارن، اونم در حالت عادی، چه برسه وقتی که حالت جنگ تاخت و تاز اتفاق میفته، اون حالت استراب، ترس، دلهوره، کشت و کشتار در واقع عزیزترین افراد خانواده آدم واقع بشه و اون خاک و شنی که از تاختن اسب‌ها بلند میشه، قطعا اینها تشنگی رو چند برابر میکنه. باز در ادامه شبه گفته بودن که خب امام حسین علیه السلام نزدیک رودخانه بودن و سرزمین هایی که نزدیک رودخانه این قابلیت رو دارن که شما با 3-4 متر کندن زمین به آب برسید، چرا امام حسین چاه حفر نکردن؟ که باز همین هم از ساده لوحیست، یعنی سوال خیلی، اگه یه بررسی کامل علمی میکردن میدیدن اینطوری نیست، حتی در سواحل دریای خزر خودمون هم اینطوری نیست که شما 3-4 ماه زمین رو بکنید و به آب برسید، بلکه بعضا ممکنه 15 متر هم بکنید و به آب نرسید. اما در خصوص کربلا بله، یه همچین اتفاقی افتاد و امام حسین علیه السلام زمین رو کندن و چاه آب هم به آب هم رسیدن. اما اونطوری که برای ما از اخبار اومده و گزارش شده اینه که عبیدالله خبردار شد و پیغام داد برای عمر صد که هر جوری هست جلوی برداشتن آب رو بگیرن و اجازه ندن امام حسین و یارانشون آب بردارن. و این بود که طبق گزارشات اون چاه پر شد، یا حداقل اینه که میتونیم بگیم با اون لشکر 30,000 نفری عمر صد بالاخره اجازه نزدیک شدن به 50-60 نفر یاران امام حسین به چاه رو نمیدادن و از اون به بعد بود که امام حسین علیه السلام مجبور شدن یاران خودشون رو به شط بفرستن و ما داریم که حدوداً 50 نفر از یاران آقا عبدالله الحسین به شط زدن به فرماندهی آقا ابوالفضل و حدوداً 20 مشک آب آوردن، ولی خب این برای 3 روز کفایت نمی کرد و ذخیره آب متاسفانه روز عاشورا که روز جنگ و تاخت و تاز بوده تمام میشه. بنابراین میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که جوامع هدف این سوالات فقط قشر خاصی نیستن، ولی خب جان دانشجو چون روحیه حق جویی و حق طلبی داره قطعا بیشتر مخاطب این سوالات قرار میگیره.
ممنونم از شما خانم دکتر الهیان. یکی از موضوعات پر اهمیت اینه که در برابر شبهات دشمن ما هم اقدامات تبلیغی داشته باشیم. میدونیم که نقش سلامت معنوی و حب اهل بیت در کاهش امراض روحی و سلامت روان و امید و نشاط معنوی جامعه یکی از موضوعاتیه که خیلی از کارشناسان حوزه سلامت به اون اشاره داشتن و خود ما هم دیدیم. به هر حال وقتی که از مراسم هایی که برای اهل بیت گرفته میشه بعد از مراسم بیرون میاد، اون حس خیلی خوبی به ما دست میده و یک حس شادابی خاصی، حتی اگر در مراسم عزاداری هم باشیم بعد از پایان حس به قول معروف افسردگی و غم و غصه و اینها نداریم، بلکه یه حس به هر حال نشاط خوبی داریم. به نظر شما چه میزان این صحبت درست هستش و آیا از لحاظ علمی هم این ثابت شده و ما برای اینکه بتونیم یک عزاداری و یک به هر حال احیای مراسم های این چنین رو داشته باشیم چه اقداماتی باید انجام بدیم که به هر حال تأثیرات اون هم مثبت باشه و هم اجازه سوء استفاده به دشمنانمون رو ندیم؟
بله، این مطلبی که اشاره فرمودید یک مطلب کاملا ذوقی هست. این افرادی که در مراسمات عزاداری از ابا عبدالله در ماه محرم یا سایر ایام عزاداری های اهل بیت علیه السلام شرکت میکنن، این رو به وجدان دریافتن که بعد از شرکت در این مراسم عزاداری چه میزان احساس نشاط معنوی و در واقع به نوعی به لفظ خودمانی سبکی رو در خودشون احساس میکنن و تا چند وقت در اثر این سرور معنوی و نشاط معنوی این آرامش رو به همراه خودشون دارن. این که عرض کردم به لحاظ علمی هم اثبات شده. یک مطالعه، البته مطالعه در کشور نیست، خارج از کشور، روی در واقع افراد مسیحی انجام شده و ثابت شده که طی 28 سال این مطالعه انجام شده، افرادی که مذهبی هستند و به صورت منظم و مکرر در مراسم مذهبی، حالا اونجا کلیسا در واقع، شرکت میکنن و این مثلا مکرر که گفتن بیش از یک بار در هفته، در 28 سال که اینها رصد شدن، مطالعه‌ای که نتیجه مطالعه این رو نشون میده که اینها با درصد بالای احتمال مرگشون کمتر از افراد عادی جامعه است که این باور مذهبی رو ندارن یا در مراسمات مذهبی شرکت نمی کنن. حدود 23 درصد احتمال مرگ اینها کاهش داره نسبت به جامعه عمومی. خب این نشون از این داره که در واقع این افرادی که باور مذهبی دارند، همطور که اشاره شد، به یک قدرت لایزال الهی متصل هستند. همین قدرت لایزال الهی است که باعث میشه اینها جذب میشن و حضور در مراسمات مذهبی رو تکرار میکنن. و خب ما در عزاداری های اهل بیت علیه السلام و عزاداری حضرت ابا عبدالله به طور خاص این رو درک میکنیم، چون یک نگرش توحیدی هم در واقع هست برای جامعه ما و جامعه تشیع و سایر مذاهب اسلامی، به این معنا که در واقع فردی که به عنوان یک مسلمان و شیعه اهل بیت شرکت میکنه در این مراسم، ما خب در قرآن داریم این آیه مضمون بسیار بالایی داره و مصداقش مؤمنین هستند که خداوند در قرآن کریم میفرماند که اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، آیا خدایان متعدد برای شما بهتر هست یا خدای واحد قهار؟ این تفاوت دقیقا یک فرد بدون باور مذهبی رو نشون میده با یک فرد با ایمان. کسی که باور مذهبی و ایمان به خدای تعالی و نگرش توحیدی نداره، خدایان متعددی داره. به هر حال یکی براش حب جاه و مقام در واقع بت میشه، یکی براش زندگی و ثروت بت میشه، یکی فرزندانش در واقع مانع راه او به سمت خداوند و مسیر قرب الهی میشه و سایر تعلقات مادی. این خدایان متعدد باعث میشن که انسان یک موجود سردرگمی بشه که هر کسی از یک طرف، هر موضوعی، هر مقوله مادی از یک طرف او رو به سمت خود میکشن. و این سردرگمی رو باز در یکی از آیات قرآن اشاره شده. مثل کافرین رو در قرآن کریم اشاره کرده مثل فردی هست که از آسمان به سوی زمین میفته و مرغان هوایی با منقار او رو از هر طرف میکشن. این سردرگمی و در واقع تشتت باعث ایجاد استرس ها، استراب ها، در واقع عدم دستیابی به این خدایان و در واقع آمال و آرزوهای دنیوی باعث ایجاد افسردگی میشه، چون همه اینها میسر نیست برای یک فرد در زندگی دسترسی به این آرزوها و آمال مادی، و عدم دستیابی به اونها باعث ایجاد افسردگی در افراد میشه. کما اینکه ما در دوروبر خودمون خیلی میبینیم مصادیق این افرادی که نتونستند اون حب خودشون و تعلق خودشون به امور مادی رو قطع کنن و همین باعث مشکلات جدی در زندگی اونها و به ویژه در سن پیری باعث مسائل و معضلات جدی مثل افسردگی و در واقع استراب، احساس تنهایی، احساس از دست دادن تعلقات، اینها میشه. ولی فردی که نگرش توحیدی داره و خود رو وصل به قدرت لایزال الهی و رحمت بیکران الهی میدونه، او فقط خدا رو میشناسه، فقط از خداوند در واقع تبعیت میکنه، یعنی خدا محور هست. این باعث میشه یک ثبات و یک در واقع خدا محوری در او احساس، در خودش احساس کنه، که منجر به این میشه که به نوعی به یک اطمینان میرسه. که خب ما داریم در آیه قرآن که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون اطمینان قلب و اون آرامش که گمشده بشر امروز هست رو در واقع در همین خدا محوری و نگرش توحیدی و در واقع تبعیت از ائمه معصومین که نزدیکترین انسانها به خداوند هستند رو میشه پیدا کرد. خود این مقوله باعث پیشگیری از بسیاری از بیماری های روحی و روانی میشه. امروز هم اگر شما میبینید در به طور مثال در جایی مثل سازمان بهداشت جهانی WHO بحث سلامت معنوی مطرح میشه، اونها به دنبال یعنی بشر امروز به دنبال آرامش هست، به دنبال دوری از استراب هست، به دنبال در واقع رسیدن به یک اطمینان و در واقع طمأنینه هست، که البته راه رو به اشتباه رفته. اونها معنویت رو در یک سری اموری خلاصه میکنند که خیلی سطح معنویتی که اونها میبینن پایین تر از معنویتی هست که ما در سایه ولایت و حب اهل بیت میبینیم. اونها معنویت رو همین آرامش مادی میبینن، معنویت رو هم در خدمت سلامت جسم تفسیر میکنن. به خاطر همین رو میارن به یه سری تکنیک هایی مثل مدیتیشن و حالا تکنیک های کاهش استراب که امروز معمول هست، و خب تا یه حدی ممکنه جواب بگیرن، اما اون چی که در عمق حب اهل بیت و ارادت به ائمه معصومین ما مشاهده میکنیم بسیار متفاوت هست. به طور مثال یک فردی که خود رو پیرو اهل بیت علیه السلام و حضرت ابا عبدالله میدونه، با تبعیت از سبک زندگی ائمه معصومین که یک زندگی سالم و پاک هست، میاد بسیار پیشگیری میکنه از بسیاری از آفتها و آسیبها برای سلامت خودش. یک فردی که مؤمن هست و در واقع سبک زندگی ائمه معصومین رو الگو برای خودش قرار داده، قطعا سراغ یه سری آسیبها و ناهنجاری‌های اجتماعی نمیره. خیلی از گناهان علاوه بر اینکه این هم توی مطالعات مختلف اثبات شده، گناهان علاوه بر اینکه خب حالا یه ظاهر اجتماعی دارن، بر خود فرد هم تأثیرات سوء دارن و سلامت خود فرد رو هم، سلامت روح و روان و خیال فرد و ابعاد مختلف انسان رو تحت تأثیر قرار میدن و دچار آسیب میکنن. این ابعاد با هم دیگه در ارتباطن و سلامت معنوی مقوله‌ای هست که اگر درست بهش پرداخته بشه باعث میشه که سلامت همه ابعاد انسان تضمین بشه و به خاطر همین ائمه معصومین در واقع یک سبک زندگی سالمی داشتن که اونها رو از بسیاری از بیماری‌ها و آفات به دور می‌داشت. و خب شیعیان یا به هر حال پیروان اهل بیت هم اگر به درستی اقتدا کنند به سبک زندگی ائمه معصومین از این بیماری‌ها و از این ناملایمات روحی و روانی برحذر می‌مونند.
بسیار متشکرم از شما خانم دکتر امیری. یکی از موضوعاتی که به نظر من جا داره حالا در ادامه صحبت‌های خانم دکتر الهیان بپردازیم، بحث مصادیقی هستش که ما در حوزه شبهات با اون روبرو هستیم و خب میبینیم بعضن بعضی از شبهات نه تنها افراد رو حالا ممکنه که تأثیر منفی بر روشون داشته باشه، در بعد روانی هم اونها رو خیلی مورد هجمه قرار میده. به نظر شما ما اگر بخوایم در حوزه مصادیقی که از این گونه هجمه ها بخوایم مثالی بزنیم، به نظر شما چه مثالی میتونیم در این حوزه داشته باشیم؟
بله متشکرم. در خصوص مصادیق آسیب هایی که ممکنه این شبهات وارد بکنه به جامعه ما، جامعه شیعی ما خصوصا، من مهمترین چیزی که شاید الان به ذهنم برسه بحث، چون دقیقا فهمیدید مصداقی میخوام مصداقی بگم، مسئله غمزنی هست که متاسفانه اون این در واقع ابتدای ام شاید شکل‌گیریش یک فلسفه خاصی رو داشت ولی بعدها از اون استفاده خیلی نابهنجاری شد و یک آثار خیلی نامتعارفی رو و تونست در واقع شیعیان رو یه جوری خشونت طلب معرفی بکنه و ما میتونیم بگیم که بحث غم زنی که بعدها هم توسط مرجع اعظم ما حرام اعلام شد، اما شیعه انگلیسی دقیقا مقابل این مسئله ایستاد و اون رو واجب اعلامش کرد، تونست شیعیان رو بسیار افراد در واقع خشونت طلب و نامعقول و کسانی که شدیدن احساساتی برخورد میکنن و تعقلی پشت فکرشون نیست معرفی بکنه. من فکر میکنم یکی از آسیب‌های بزرگی که میتونه شبهات به جامعه ما بزنه و یکی از آسیب‌هایی که زد همین بحث غمزنی بود داره. خب شما مستحضر هستید، ما شاهد گسترش اسلام و در به خصوصا قبل از 11 سپتامبر در جهان هستیم و خب این گسترش ناگهانی اسلام که مثلا خرید و فروش قرآن از همه کتاب‌ها شاید بیشتر شده بود، باعث شد که یک زمینه‌ای پیش بیاد که تلاش بکنن یک بدلی از اسلام رو یا بدلی از اهل تشیع یا بدلی از اهل تسنن رو به کشورها، یعنی به جوامع ارائه بدن که چهره مسلمان‌ها رو تخریب بکنن. خب این طبیعی بود که خیلی ها احساس خطر بکنن و تلاش کنن برای زدن اسلام برنامه ریزی بکنن و یکی از مهمترین کارهایی که کردن این بود که تلاش کردن نسخه های بدلی از اسلام، چه از جهان تشریع و چه جهان اهل تسنن، ارائه بدن. و خب یکی از همین نسخه‌های بدلی که از جهان تشیع ارائه شد شیعه انگلیسی هست و همونطور که مستحضر هستید باز هم برخی از فتاوایی که در این مکتب شکل میگیره موجب وهم و تحقیر شیعیان هست و چهره شیعیان رو خیلی خشن و در واقع جنگ طلب معرفی میکنه به دنیا. خب ما باید خیلی به این مباحث دقت داشته باشیم. تحریفاتی که صورت میگیره میتونه بسیار به اون اصل ماجرا و اون قیام امام حسین علیه السلام، اون بیداری وجدان انسانی صدمه وارد بکنه و اون روح آزادگی رو زیر سوال ببره. ولی خب متاسفانه میبینیم به این مسئله اصلا توجهی نمیشه و خب دقیقا اونها همون کاری رو میکنن که بهشون در واقع اون کسایی که پشت پرده هستن دستور دادن و وهن شیعه از اهداف بزرگ اونهاست. اینها با این کارشون در واقع دارن شیعیان رو زیر سوال میبرن. و جالبه که بدونیم مکتب انگلیسی غیر از حالا یه نظری دادن در این ایام و غیر از تجمع و گریه کردن و یه حالت احساسی گرفتن، هیچ بحث معارف عاشورا رو مرور نمی کنن، درس های عاشورا رو مرور نمی کنن، بیشتر به این مباحث تفرقه افکنانه می پردازن. حتی داریم که اهل تسنن رو و مقدسات اونها رو توهین می کنن متاسفانه و از این توهین ها فیلم برداری می کنن، در فضای مجازی پخش می کنن و خب ما اینجا در امنیتیم، در سلامت به سر می بریم. شاید این مجالسی که این توهین ها میشه خودشون در امنیت باشن، اما وقتی فیلم پخش میشه و در کشورهایی میره که شیعیان در اقلیتن و امنیت آنچنانی ندارن، متاسفانه دیده شده بعضن بعد از پخش این فیلم ها خیلی اون کسایی که اهل تسنن بودن و احساس کردن مقدساتشون زیر سوال رفته، بعد از اون حمله های در واقع انفجاری و انتحاری خیلی زیاد میشه و تعداد زیادی از شیعیان به شهادت میرسن. به همین خاطر ما باید واقعا دقت نظر داشته باشیم، هم توی تحریفاتی که ممکنه توی بعضی از کتاب ها و بعضی از مداحی ها و مجالس سکر بشه که ما داریم. استاد شهید مطهری به تحریفات عاشورا پرداختن و مفصلا تحریفات رو ذکر کردن، هم به اونها دقت بکنیم که از مقاتل رسمی قطعا عزاداری هامون و مباحثمون ذکر بشه، هم دقت بکنیم که یه سری مکاتب هستن که واقعا دارن برنامه ریزی میکنن برای زدن اصل ماجرا و اصل تشیع.
بسیار سپاسگزارم از شما. بسیار سپاسگزارم از هر دو مهمان بزرگوار برنامه، سرکار خانم دکتر الهیان، پزشک متخصص و کارشناس در حوزه سلامت معنوی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، و همچنین سرکار خانم دکتر رضی سادات امیری، استاد حوزه و دانشگاه. همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو و که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار سپاسگزارم. شماره پیامکی برنامه 301035 که میتونید پیام ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. در پایان برنامه ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم، انشالله که بتونیم رهرو راه آن بزرگواران باشیم. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم. التماس دعا از همتون دارم در مراسم هایی که شرکت میکنید ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا یار و نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش رادیو گفتگو در سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام. حضرت امام سجاد علیه السلام پس از حادثه عاشورا و اسارت به مدینه بازگشت و وضع خود و جامعه را ارزیابی نمود و سر و سامان دادن امور و فراهمسازی زمینه برای حفظ دین و نشر و گسترش اون رو در برنامه کار خودشون قرار دادن. اون حضرت مسئول پاسداری و حراست از اسلام عزیز بود، اسلامی که برای اون خونهای گرانقدر و ارزندهی بر زمین ریخته بود، از جمله خون شهدای کربلا، پدر بزرگوار ایشون حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. ایشون مسئول مبارزه با ستم و بیداد و طبیب دلسوز جامعه و رهبری بود که خطوط اساسی اسلام در چارچوب ایدئولوژی راستین مطرح می کرد و در مردم شور و رغبت و حرکتی در پیروی و پاسداری از اسلام پدید می آورد. گرامی می داریم یاد و خاطره این امام بزرگوار رو و از خداوند می خواهیم که به ما توفیق تحصیل از ایشون رنایت کنه.
سلام ای قاصد صحرای خون، آقا ماقا حامل منشور عاشورای خون، چراغ و چشم مصباح الهدا، تا ابد بر کشتی دل ناخدا، قطب عالم مقتدای ساجدین، سید العباد زینو، ای ولی حق علی ابن الحسین، ای ولی حق علی ابن الحسین، ای حسین ابن علی را نور بلبلم کن تا نوا خانت شود، دبلم کن تا سنا خانت شود، آقا روی تو چون روی قرآن دلگشاست، طرف اومد خودشو انداخ روی پای غرق خون، ناغر و نیگر داشته، دست به دامن زین العابدین، آقا بیچاره شدم، میخوان منو ببرن زندان، طلبکارام اومدن به دادم، حضرت همجین نگاش کرد. حالا گفت آقا به یکی بگو نشناسدت، من که ازم کاری برا تو بر نمیاد، اما از تو کار بر میاد، فرمود صبر کن، این ناقه که حرکت کرد زیر پاشو بکن، مبلغی که بدهکاری گیرت میاد، و سجیت و کمو کرد، و عادت و کمو احسان، روی تو چون روی قرآن دل گشان، دست های شاست، گرچه در زنجیر دستت بسته بود، آقا بزل دستت همچنان پیوسته بود، ماه گردون نقشی از تصویر تو، گردن خورشید در زنجیر تو، ای نیاز آورده بر خاکت نیاز، ای دم جان پرورت روح نماز، مرغ شب محو مناجات شبت، داده دل بر ذکر یارب یاربت، شمع جان ها طلعت داغ دل ها پی سینه پیشانیم، مولا جان هم به چرخ آفرینش محوری هم ز سار الله پیغام آورد.